جلسه ششم از مبحث خودآگاهی، آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ما در مقام خودآگاهی بر بیایم با دو تا مانع برخورد میکنیم. یکی این که اگر خوبی های خودمون رو ببینیم ممکنه دچار غرور بشیم و متوقف بشیم، دچار عجب بشیم و از حرکت باز بمونیم. بدی های خودمون رو ببینیم ممکنه دچار یأس بشیم و همین دو عامل، ناامید شدن و احساس بدی پیدا کردن از اینکه ای بابا ما این همه ضعف داریم و این همه بدی درمون هست، اینها موجب میشه که ما دنبال خودآگاهی نریم و این رو به عنوان، یعنی تأمل در خیشتن، محاسبه نفس و معرفت پیدا کردن به خود رو یک برنامه جدی، سرگرم کننده، جذاب، مفید برای زندگی خودمون قرار ندیم. خیلی وقتا انسان ها سعی میکنن خودشون رو فراموش بکنن، گذشته خودشون رو فراموش بکنن. حالا گذشته بازم اونقدر اهمیتی نداره که انسان خودش رو بخواد فراموش بکنه، در نظر نگیره خودشو. این البته یکی از بلایا، یکی از ابتلاعات الهی است و عقاب الهی است که می‌فرماید نسوا الله فانساهم انفسهم. اینا خودشون رو، چون خدا رو چون فراموش کردن، خدای کاری کرد که اینا خودشون رو هم فراموش بکنن. طرف تو عذاب الهیه، حالیش نیست، فکر میکنه علاقه نداره به خودشناسی. نه آقا، تو الان تحت تأثیر یک غضبی از جانب پروردگار عالم هستی، خدا رو فراموش کردی، توی مقاطع حساسی ارزش خودتو از دست دادی و خدای کاری کرده دیگه تو خودت رو هم فراموش بکنی. خب ما میخوایم از آسیبهایی که، از آفتهایی که، از موانعی که مانع خودشناسی میشن عبور کنیم. باید وقتی خوبی های خودمون رو میبینیم مغرور نشیم، بدی های خودمون رو میبینیم مایوس نشیم. عامل بسیار مهم برای عبور دادن ما از این دو آسیب مهم بلند همتیه. در مورد بلند همتی من باید چند دقیقه یک مطالبی رو خدمت سروران خودم عرض کنم. اساسا دین یک برنامه است برای بلند همت ها. دین قواعد راهنمای رانندگی نیست. دین برنامه است برای بردن مسابقات اتومبیل رانی. مثلا شما فرض کنید این نفر نشسته پشت فرمون، میخواد یه مسابقه ای رو ببره، چه همتی داره، چه عزمی داره با کسی که داره هیچی، میخواد آسته برو آسته بیا که گربه شاخش نزنه، چقدر تفاوت میکنه. یه کسی داره پیاده روی میره برای حفظ سلامتی خودش، یه کسی داره عضو تیم ملی دو میدانی تمرین میکنه که مسابقه مثلا 100 متر رو ببره از بقیه، چقدر دو تا با هم فرق میکنن. دین برای روحیه های حد اقلی محافظه کار نیست. دین برای رعایت احتیاط، برای اینکه به کسی نزنی نیست. دین خیلی فضاش فرق میکنه. ممکنه در دین توصیه هایی باشه که لااقل کسی رو اذیت نکن، لااقل مراقب باش نابود نشی، ولی اینا به هیچ وجه توصیه های اصلی دین نیست. مثل اینکه یک کسی یه تریلی داره باهاش میره سر کوچه خرید، ماست میخره برمیگرده، اینو بعد یه دونه زد تو گوشش، تریلی رو ازش گرفت. بابا این کلی بار میتونه ببره بین جاده ها، کلی میتونه کمک کنه به زندگی مردم، به معیشت خودت. هیچ چیره گذاشته سر کوچه میره باش ماست میخره میاده. دین اساساً برنامه ایست برای آدمایی که اهل مسابقن. خیلی از مسابقه فرار میکنن. من یه جایی یه صحنه ای رو دیدم خیلی قدیم، خیلی قدیم. خب ما یه علاقه ای از اون ابتدا، از دوران مدرسه میرفتیم به روانشناسی داشتیم و مطالعات این چنینی رو پیگیری میکردیم. یکی از جاهایی که مثلا این خاطره تو ذهنم ثبت شد این بود. مثلا شاید حدود سن دبیرستان داشتیم یه همچیزی، دم در یک مهمانی بزرگی من ایستاده بودم، یعنی عروسی بود، تصادفا من چند دقیقه دم در وایساده بودم برای یه کاری، دم این بچه ها دارن بازی میکنن تو کوچه. عروسی ها اون زمان تو خونه ها برگزار میشد، دقیقا یادم به جزئیاتش به خاطر این اتفاقی که دیدم همه اون صحنه یادمه. بعد هیچی، بچه ها داشتن با هم مسابقه میدادن، یکیشون گفتش که بیاد ببینیم کی زودتر میرسه مثلا به اونجا، و تو صف وایستادن و یکی دو نفر دیگه هم اضافه شدن، ما هم مسابقه، و یکی از تو مسابقه اومد بیرون گفت آقا من داور وای میستم، یعنی از به مسابقه تن نداد. من برام خیلی قابل توجه شد که این خیلی علاقه داشت به مسابقه، تا چند نفر قوی تر از خودش دید دیگه به مسابقه تن نداد، این علامت ضعفش بود. واقعا خیلی از انسان‌ها تن به مسابقه نمیدن، آدمای حد اقلی هن، در حالی که میدونید طبیعتا هدف خلقت مسابقه است دیگه. فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آن کسی که مرگ و زندگی رو آفرید تا شما رو امتحان کنه ببینه کی بهتره، نه کی خوبه کی بده. کی خوبه کی بده خیلی فرق میکنه با اینکه کی بهتره. روز قیامت هم خدا مقایسه ای حساب کتاب میکنه. مثلا یک کسی در روایت داره زیبا رو باشه، در اثر زیبایی خلاف کرده باشه، میبردش میشه حضرت یوسف، اینکه از تو زیباتر بود، ببین خودشو نگرداشت. و همینجور همه رو مقایسه میکنه خدا، البته همه شرایط رو در نظر میگیره ها، یعنی تساوی برقرار باشه. تو شرایط مساوی تو نسبت به این باختی. مسابقه اصلا یک چیز دیگه است، مسابقه ای زندگی کردن اصلا یه مسئله دیگه است، یه زندگی متفاوتیه، و دین برای بردن مسابقه است. ببینید الان شما برنامه غذایی خودتون رو تنظیم میکنید سالم بمونید، این مسابقه نیست. هر موقع برنامه غذاییتون برای این شد که آخر ماه امتحان کنن ببینن کی بدن مثلا سالم تر و فر بهتر داره، مصون تر از ضرر داره، اون وقت میشه تو غذا میخوری برای مسابقه. من بذارید یک کمی ترسیم بکنم این یعنی چی. مثلا زن و مرد تو خونه باید با هم مسابقه بگذارن، مشکلی پیش اومد خانم بگه که خب مشکلی پیش اومد، من الان حسابشو برسم، نابودش کنم، ارضای خودم، ارضای هوای نفس خودم رو بکنم، شفای دل خودم رو دنبالش باشم، یا اینکه آدم خوبی باشم، یا اینکه از او بهتر بشم. نه، میگه سومی رو بگو، بگو من از او بهتر بشم. میبخشه همسرشو، آقای میبخشه خانومشو، یا من بردم. من هیچی نگفتم تو این عرصه. یه حادثه پیش اومد، یه بدی رفتاری، سختی، کی میبره؟ من بهتر عمل کردم، از خانومم بهتر عمل کردم. باید مسابقه بدی. ایوکم احسن، این حرف قرآنه، خیلی روشن. ببینیم کی بهتره. حالا جدا از این که ما از این آیه برداشت میکنیم، در روایات در دیگر آیات قرآن هم آمده فاستبقوا الخیرات، از همدیگه سبقت بگیرید در کار خوب. یا مثلا امام صادق علیه السلام، ببینید یه روایتی که میتونه موجب غرور آدم باشه یه دفعه تبدیل میکنه به تلاش، بلکه تواضع. میفرماد شما شیعیان ما قطعا جاتون بهشته. خب میتونه آدم مغرور کنه دیگه. ادامه روایت رو ببینید، میفرماید ما شما رو قطعا شفاعت میکنیم و شما قطعا جاتون بهشته. فتنا فسوف درجات، برید مسابقه بگذارید سر درجات. حالا طرف این تیکش رو میشنوه که آقا ما شما رو شفاعت میکنیم، خب بس خیالمون راحت، میره خونش میگیره میخوابه. فتنا فسوف درجات چی شد؟ این اون همت بلندو نداره، یا حتما مدال بگیره، مدال طلا بگیره. این آقای یزدانی دیدید گریه میکرد مدال طلا نگرفته بود برای ایران. خب این روحیه مسابقه داره، این روحیه قشنگه. بعضیا همین که میرن تو المپیک مثلا خوشحالن، دیگه بیشتر از این واقعا روحشون اقتضا نمیکنه، اصلا تقاضا نداره. حالا تو همون المپیکش هم رفته خوبه ها، چون مسابقه داده بالاخره اینجا برنده شده دیگران رو، ولی همت بلند موجب میشه آدم نبره گریه بکنه. فلسفه گریه های امیرالمومنین علی علیه السلام و اولیاء خدا هم همینه، میخوان عالی ترین درجات رو بگیرن. بابا کی میره این همه راه رو، خوبه دیگه، همین مقدار کافیه دیگه. ببینید این ممکنه آدمو از دین خارج بکنه، یعنی میکنه انسان رو دچار غرور و عجب، متوقف بشه آدم. اینقدر خدا از توقف بدش میاد، اینقدر خدا از توقف بدش میاد که حد نداره. دیروز من عرض کردم که عجب و غرور شاید حتی بدتر از یأس باشه، از این جهت که خدا زود میزنه، بلکه طرف متنبه بشه بیاد بیرون. ما باید بچه هامون رو مسابقه ای بار بیاریم، و میبینید شما بچه ها تو خونشون مسابقه، تو خونشون بازی، تو خونشون برنده شدن. ما کم کم خرابش میکنیم، میگیم که به سر عقل بیا، مسابقه رو ول کن، بیا مثل آدم های حد اقلی زندگی کن، و کم کم خرابش میکنیم این بچه رو که دیگه مسابقه از ذهنش بیاد بیرون، در حالی که ما باید این وضعیت مسابقه رو در او حفظ بکنیم. نوع مسابقه و سطح مسابقه و مکان مسابقه و جایزه مسابقه و رده‌ای که میخواد بگیره، اینا رو باید افزایش بدیم. چی میشه آدم غرورش در اثر دیدن خوبی‌های خودش از بین میره؟ مسابقه میخواد بگذره. آقا شما که هیکل مناسبی داری، آقای ورزشکار عضو تیم ملی، چرا اینقدر تمرین میکنی؟ میگه آقا مسابقه دارم. ول کن آقا مسابقه رو، برو حالش رو ببر، زندگی تو بکن. دقت فرمودید؟ این بالاخره دو تا روحی است. و برنامه دین هم، برای برنامه دین این مثلا نماز، روزه، نمیدونم خیلی از این امور طراحی شده برای آدمایی که روحیه مسابقه دارن. کسی روحیه مسابقه نداشته باشه، به حداقل بخواد اکتفا کنه، هی از دین حوصله‌اش سر میره، هی زیاد دین رو نمیخواد. به دیندارا میگه چقدر دینداری میکنید شما، چه خبره؟ حالا مثلا برای چی؟ او خاطره ای که سردار سلیمانی نقل میکنه از دو رفیق شهیدش، از نیروهای اطلاعات عملیات که میفرسته جلو، بعد اونا خبری ازشون نمیاد، نگو هر دو به شهادت رسیدن. اون وقت اون رفیقی که داره، سردار سلیمانی که شهید میشه البته ایشون، که بعدش هم وصیت میکنه منو پیش ایشون به خاک بسپرید. اون وقت کسی که سردار سلیمانی رو به خاک سپرد پیش اون رفیق شهیدش، گفت من کفن و بدن تازه رفیق سردار سلیمانی رو متوجه شدم، مثل که ریخته بوده هنگامی که میخواستن مثلا جای قبر سردار سلیمانی رو در بیارن. گفت من متوجه بدن رفیق به اصطلاح شهید سلیمانی شدم که تازه بود، خودش به من گفت، و کفن تازهش بالای سر قبر شهید سلیمانی اینو به من گفت. اون رفیق سردار سلیمانی که بدنش بعد از باید بگیم 30 سال 40 سال، نمیدونم 30 سال مثلا، شهید یوسف اللهی، آره شهید یوسف اللهی اون زمان زنده بوده. اون دوتا نیروی اطلاعات عملیات که میرن به سردار سلیمانی میفرماد که، مثل که ایشون میفرماد که اون دوتا رو من خواب دیدم، گفتن فردا میان، یا کسی خواب دیده بوده. اون وقت یکیشون رو خواب میبینه که میگه که من با فلانی فردا میایم، میگه برید دم اروند، اینا برمیگردن، این دوتا بدنشون برمیگرده. و اینها، این آقای یوسف اللهی به سردار سلیمانی میگه که میدونید چرا از این دوتا شهید این اومد تو خواب برگشت گفت که ما داریم برمیگردیم؟ چون دستبالش اون طرف آزادتر بود. چرا؟ چون شب آخر این نماز شبش رو تو آبم بود، خوند اون نخوند. بابا چه مسابقه یه، چه خبر اینجا، امتیازا میلیمتری حساب میشه. و خود شهید سردار سلیمانی اصلا تو فضای مسابقه بود، بیرون نیومده بود، اصلا هنوز داشت مسابقه میداد و برد، همه رو برد. این آدم که مغرور میشه که مثلا پزشک تیم بگه که روی این عضلات کار کردی خوبه، میگه عالیه، کم نمیکنه تلاششو، تشویق میشه بیشتر تلاش کنه. پزشک تیم یا مثلا مربی بدنساز او بگه که یک کمی تو این زمینه ضعف داری، قهر نمیکنه بره خونش. کسی که قهرو باشه که اصلا بچه ننه است، اون که فرزند مادره، اون که نمیرن تو مسابقه که درسته. مثلا شما حساب کن کشتیگیر ببینه دو سه تا امتیاز عقبه، نه دیگه ما که دیگه عقبیم، که همین که فاید میکنه اومدیم رو دوشک، هیچ وقت نمیبره، نه مایوس میشه نه مغرور. راز این که اصلا غرور و یأس بده اینه که اساسا خدا انسان رو برای بردن آفریده. راز این که خدا بدش میاد از غرور به خاطر اینکه غرور متوقف میکنه انسان رو. راز این که خدا از یأس بدش میاد چون یأس آدم رو متوقف میکنه و توقف خیلی خدا نفرت داره ازش. خیلی عجیبه. میفرماید هیچ بلایی بالاتر از یأس نیست. بعد از شرک به خدا یأس بدترین معصیته، بدترین معصیت یأس. خب ما دیروز وعده دادیم امروز بیشتر صحبت کنیم در مورد این که آدم به خودآگاهی بپردازه. اصلش اینه که عیبهای خودشو ببینه و عیبهای خودشو دید دچار یأس نباید بشه، نه یأس، اصلا ناراحت نباید بشه برای این که عیبای خودشو ببینه. روحیه آدم باید اینجوری باشه که اصلا علاقه داشته باشه عیبای خودشو ببینه. آقا تو اگر اشتیاق داری به رسیدن به نتیجه، هی دقیقه به دقیقه باید بدیهای خودتو چک کنی. مثل کسی که مثلا یه هواپیمای اختراع کرده، اختراع یا حالا بالاخره درست کرده، میخواد پرواز بده، هی عجله داره، میخواد پرواز بده، ببینه این دفعه هم سقوط میکنه، ای این دفعه هم سقوط میکنه، دوباره درستش میکنه، میگه بذار این دفعه ببینم. آقا تو بذار کامل درستش بکنی بعدم پرواز بده. هی هزینه میشه این مثلا هواپیمای مدلی که ساختی سقوط میکنه، عجله داره، مهم نیست براش سقوط، میگه من زودتر در میارم، با اطمینان بیشتر کار میکنم. واقعا اولیاء خدا یک هرسی داشتن برای پیدا کردن گناهان خودشون و گفتگو کردن درباره گناهان با پروردگار عالم. پس عامل اول برای از بین بردن یأس و غرور که هر دو در خودآگاهی ممکنه پیش بیاد در اثر دیدن خوبی ها یا بدی ها، عامل اول در از بین بردن یأس و غرور اون بلند پروازی است، اون روحیه مسابقه‌ای داشتن و اون روحیه علاقه به بردن داشتنه. اینقدر آدم رو سرگرم میکنه و آدم بالاخره انشالله میبره مسابقه رو. عامل دوم برای اینکه انسان دچار یأس نشه اینه. ببینید دوستان من، ما تنها نیستیم. یکی از ایرادها دیروزم عرض کردم، یکی از ایرادهای مباحث انسانشناسانه در روانشناسی اینه که خدا توش نیست، معمولا نیست. حالا بعضی از روانشناسای خداپرست هستن، خدا رو قاطی میکنن، خیلی قشنگ میشه بحثاشون، ولی خدا توش نیست. ما پیش چه کسی داریم عیبای خودمون رو میبینیم؟ پیش خدایی که اصلا دوست نداره ما عیب داشته باشیم، پیش خدایی که به شدت علاقه داره ما عیبامونو برطرف کنیم، پیش خدایی که قدرت داره عیبای ما رو برطرف کنه، پیش خدایی که حتی عیبای گذشته ما رو تبدیل به خوبی میکنه. خب چرا من دچار یأس بشم؟ کسی دچار یأس میشه که انکار کرده مهربانی خدا رو، شاید انکار کرده اصلا حضور خدا رو. خب چرا یأس مانند شرک تلقی شده در روایات؟ مشرک مگه کیه؟ چه مرضی داره؟ مشرک کنار این خدا یه خداهای دیگه هم در نظر میگیره. خب یأس هم داره این خدا رو حذف میکنه دیگه. یأس شبیه کفره. مهربانی خدا رو انکار میکنه. خدا نمیتونه جبران کنه؟ میتونه. نمیکنه که، به ما چی کار داره؟ بیا مهربانی خدا رو انکار کرد. قدرت خدا رو انکار میکنه. خدا نمیتونه تبدیل کنه گناه تو رو به آقا اون کی بود جوون خمره خمر گذاشته بود رو سرش، یعنی شراب و اینجور مسائل، تازه حکم ممنوعیت مسکرات و شراب و اینها آمده بود، بعد یه دفعه رسول خدا از اون طرف آمد، گفت وای خدا الان رسول خدا با من گپ و گفت نکنه، اینقدر صمیمی بود رسول خدا با همه. یه دفعه رسول خدا صدا زد جوان بیا ببینم چیه رو سرت داری میبری. خوشحال میشد پیغمبر میدید جوان کار میکنه، و اگر یه جوان مؤمن میدید کار نمیکنه میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. اولیاء خدا هم همینجور ساعت 10 صبح میدن کسی بیکاره، میگفتن که چرا شما دنبال عزتت نرفتی؟ خیلی حساس بودن نسبت به کار. مردم باید اگه زرتشتی و ارمنی هم باشن بچه‌شون رو بفرستن مسجد. میگن چرا؟ میگه این حاج آقای هر جوون مسجدی رو بالاخره به کار وادار میکنه. خیلی انگیزه به کار کردن، انگیزه برای کار کردن به آدم ها میده، چون این اخلاق اولیاء خداست. آخونده هم باید اخلاق اولیاء خدا رو داشته باشن دیگه. بعد زرتشتی هم بیاد میگه نمیشه این بچه ما هم بیاد مسجد شما. یا شما زرتشتی اینجا بخواد نماز بخونه، طرف مسلمون اینا، میگه آخه من دیدم هرچی جوون هست اینجا خیلی علاقه داره به کار، شما چجوری اینجا همه رو علاقه من میکنید به کار؟ بعد اینجوری بشه دیگه. ولی ما اسلام عقیدتی داریم دیگه، اسلام من فقط عقاید تو درست میکنم. نمیدونم یه از کجا در اومده این اسلام، اسمشو میگذارم اسلام عقیدتی. عقیده چیز خوبیه، ولی فقط عقیده خیلی چیز بدیه. به هر حال آقا جوون چیه؟ گفت خدایا آبرومون ببر. گفت این سرکه است. یه دروغ بیار به سرکت رو ببینیم. خدا این که خمره که. خدایا آبرومون ببر، من درست میشم. خدایا التماس کرد، دلش ریخت، نمیخواست آبروش رو پیغمبر بره. آورد در رو باز کرد، یک بوی سرکه‌ای پخش شد، آقا خمرش تبدیل شد به سرکه. خدا میتونه خمر ما رو میتونه تبدیل کنه به سرکه. حالا این جوان الان یه تجربه پیدا کرده از خدا، تجربه یا من یبدل السیئات بالحسنات، درسته؟ این تجربه رو ما چرا باید حذف کنیم آخه؟ اولیاء خدا برای چی اینقدر استغفار میکنن؟ برای اصلا یه انرژی داره آدم، سوده، اصلا همش سوده. آقا ما کارمون رو خراب کردیم، مشقمون رو خراب نمیشیم، کاردستیمون رو خراب کردیم، یه دقیقه میریم پیش بابایی مامانی میگیم بابا این کاردستی ما زدیم داغونش کردیم، بگه الان بده من درست کنم، درست میکنه میره. با چه روحی خوبی میره میگه خراب کردیم؟ خیلی روحی خوبی داره این دانش آموز، با روحی خوب میره پیش باباش، پیش مامانش، میگه ببین کار دستیمو خراب کردم، که اون درست میکنه دیگه، جبران میکنه. یأس چرا؟ آدمی که تنها باشه دوست نداره عیبای خودش رو ببینه، بعد هی انکار میکنه، هی اونا رو میپوشونه، هیچ وقت هم اصلاح نمیشه. پس عامل اول چی شد؟ اون کمال طلبیه. کمال طلبی، حالا من از کلمه کمال زیاد خوشم نمیاد، بردن مسابقه، چون کمال ما تو قرآن نداریم ولی مسابقه تو قرآن داریم. کمال طلبی خیلی بی‌حسه، قبول ندارید شما؟ کمال بیمزه است، خدا هم حرف بیمزه نمیزنه. کمال طلبی تو قرآن نداریم ولی مسابقه تو قرآن داریم. مسابقه هیجان داره، اصلا دین یک بالاخره مقوله بسیار هیجان انگیزه. از همون کلمه خودمون استفاده کنیم. عامل اول از بین بردن یأس و غرور بردن مسابقه است. عامل دوم از بین بردن یأس و غرور دیدن خداست. حالا دیدن خدا چجوری غرور رو از بین میبره؟ مثلا در آیه کریمه قرآن آیه آخر سوره حج فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا اونجوری که خدا شایستش آدم جهاد بکنه. هیچی دیگه آدم شرمنده میشه، تیکه تیکه هم بشه شرمنده است. شهدا دیدید دم شهادتشون تو اوجن، واقعا خودشون هم میفهمن دارن میرن، اصلا خبر شهادتش هم داره میده به بقیه، حس خوب عالی داره، ولی خدا رو که میبینه شرمنده است، میگه خداش اونجوری که شایسته تو بود نشد. و احساس عجز میکنه مقابل خداوند متعال. قدر خدا رو خیلی میدونه، حق خدا رو خیلی میدونه، هیچ وقت مغرور نمیشه. پیش خدا خوبیاتو بشموری مغرور نمیشی، گریه میکنی گریه میکنی گریه میکنی، خوبیاتو داری میشموری، آخه دیگه الان دیگه خوشحال باش دیگه. آقا این گریه از 100 تا خوشحالی و قهقهه بهتره، حالش خوبه، حالش خوبه. الان تو دعای عرفه ابا عبدالله الحسین به بهانه نعمات خدا یه فهرستی از خوبیای خودشو مینویسه. تو دعای کمیل امیرالمومنین تو گریه هاش از خوبی های خودش صحبت میکنه. آیا منی که به تو ایمان دارم مساوی هم با اونی که ایمان نداره؟ خب آقا شما خوبی خودت تعریف می‌کنی، چه اشکال داره؟ مهم اینه که این خوبی منو مغرور نمیکنه. دوباره اینو سرمایه گدایی دارم میکنم، دوباره از دل این خوبی دارم یه نقص دیگه خودمو در میارم بیرون. این که آدم به خوبی های خودش نگاه بکنه بد نیست، ولی آدمو متواضع بکنه. خدا تو این خوبی رو به من دادی، خدا من در قبال این خوبی که تو به هم دادی نتونستم کاری بکنم. خیلی قشنگه. شما تو مناجات ها نگاه کنید، مناجات ها اکثرا میدونید ادعیه، به ویژه صحیفه سجادیه رو اگر مفصل مطالعه بفرمایید، سرشار از خداگاهیه. یعنی اصلا کتاب خداگاهیه. هر کسی گفت آقا برای این خداگاهی من کتابی مطالعه بکنم، به اون صحیفه سجادیه. شما رو میبره در درون خودت و شروع میکنه در محضر خدا از خوبی ها و از بدی ها شروع میکنه تعریف کردن. مثلا امام سجاد علیه السلام یکی از خوبی هایی که از خودش تعریف میکنه چیه؟ فرماید من مغرور شدم، ولی من توجه به کرم تو دارم، من خیلی ایمان به مهربانی تو دارم. خب این خرابم کرده. آقا شما الان خوبی خودتو گفتی. بله من این خوبی رو دارم، از توش یه دونه بدی در میاره. من از بس به تو ایمان دارم. حالا بعد اونجوری میکنه، خدایا من به تو ایمان دارم، میخوای منو بزنی؟ بیا عمل دست مایه مناجات میکنه، هیچ کدوم مایه توقف نمیشه، میخواد حرکت کنه بره جلو. آدم وقتی خوبی های خودشو دید، برگرده به منشأ خوبی های خودش خدا نگاه بکنه، شرمنده میشه. آدم وقتی خوبی های خودشو دید، برگرده به این که چقدر خوبی های بیشتری میخواد، به اون نگاه بکنه، متوقف نمیشه. آدم خوبی های خودشو دید، به قول امام رضا علیه السلام، برمیگرده به خدا چی میگه؟ میگه خدایا تو این که این خوبی ها رو دادی به ما، خب تکمیلش کن. یه چیزی اول میدن بچشی شما، چی بهش میگن؟ تست میدن. فارسی رو پاس بدانیم چی باید بگیم؟ برای تست در اختیار قرار میدن. بله خدا هر چی میده تو این دنیا برای تسته. اصلا خود اهل بیت هم فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود فلسفه لذت تو این دنیا تسته، که ببینی همه چی ها، همه چی که نعماتی هست، شیرینی هایی هست، حالا اصلشو دارم برات، بقیهشو اون دنیا مادی یا مثلا خونه خوب داشتن، این هرچی خونه خوب تو این دنیا هست اینا برای تسته. اصل خونه اونجا به برم خونه بهت نشون بدم، خونه ندیدی اصلا تو عمرت. استخر رفتن خوبه، اینا برای تسته. نمیدونم نوشیدنی ها، خوردنی ها، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اینا برای، اگه این نبود که تو حواس بیشترش رو نمی کردی. خب الهی فدات بشم، یا امیرالمومنین، ما اینا رو میبینیم تو اینا متوقف میشیم. خب این خیلی خیلی بده، تو اینا چرا متوقف میشی؟ خوبی هایی هم که خدا به ما میده اینا همه برای تسته، میخواد بعد بیشترش رو بده، تکمیلش، یعنی اصلا به شما خوبی داده. خب مثلا نمیدونم، میخوام مثلا از شما سوال کنم، آقایونایی که بچه دارید، بچه بزرگ کردید و اینها، مسنترهای جلسه، شیرین هست آدم فرزندداری میکنه، فرزندی بزرگ میکنه و برای فرزندش میره سر کار، کار میکنه میاد، شیرین هست یا نه؟ بله؟ ماسک زدید، کله که میتونید تکون بدید. نه شیرین هست یا نه؟ بفرمایید. خوبه؟ لذت بخشه؟ بله؟ خب این یه کوچولوشه دیگه، برای تسته، اینو خدا بهت داده. خب نمیشه شما بیای سعه وجودی پیدا بکنی، به جایی برسی، به جای این که رزق و روزی به 4 نفر برسونی، به 4000 نفر برسونی، میشی رئیس یه کارخونه، یه لذت بیشتری داره. خب اگر باعث این شدی روزی به یک شهر رسید، عرفا اینجوری هن. اگر باعث شدی روزی به میلیون ها نفر رسید، اگر باعث شدی روزی به کل مردم زمین رسید، لذت بخش دیگه. توی یه دونه شیرینی، هر نوع شیرینی باشه، توقف نکن، بیشترش هست. شما یه بار یه خطری رو از خانوادت دفع کنی، تا همیشه خاطرش هست، نجات دادم بچه‌مو. حالا اگر یه ملتی رو از یک خطری دور کنی، چه توفیق با عظمتیه، چه لذتی داره. هر چی خوبی هست بیشترش هم هست، از خدا تکمیلش رو بخوا. خب خیلی ها این روحیه ها رو ندارن، خب دیگه چه خاکی به سرمون بریزیم دیگه. این سبک زندگی حد اقلی ما رو نابود کرده، دین رو هم از بین برده. بعد طرف فکر میکنه که دین داره، که با دین داره از سقوط و نابودی خودش جلوگیری میکنه. آقا دین که برای سقوط و نابودی، سقوط نکردن و نابود نشدن نبود که، برای خیلی زیاد بیشتر از این حرفا بود. بله البته دین از سقوط و نابودی هم جلوگیری میکنه، ولی امیرالمومنین سقوط و نابودی رو یه ثانیه دورتر شدن از خدا میبینه. بله مهم اینه که شما سقوط و نابودی رو چی ببینی. الهی فداش بشم، قاسم ابن الحسن سقوط و نابودی رو این میدید که وعده شهادت امام حسین بهش نداد، داشت هلاک میشد. عمو من چی؟ عمو من چی؟ کشت عمو رو. بله سقوط دین انسان رو از سقوط و نابودی نجات میده. سقوط و نابودی چیه؟ یکی از عواملی که موجب میشه یأس آدم رو نگیره اینه که انسان، عامل دیگری رو بذارید برای یأس عرض بکنم که دیگه این حرف رو بذاریم کنار، آسیبهای خودآگاهی و موانع خودآگاهی رو بذاریم دیگه تموم شده باشه. میدونید کیا رو یأس میگیره وقتی بدیهای خودشون رو میبینن؟ حالا لو میدم من ها، ببخشید، آدم های متکبر. آدم متکبر بهش میگه این بدیها رو داری، یا خودش هم پیش خودش بگه این بدیها رو داری، ناراحت میشه. اونجور ناراحت شد داری دیگه، برو درستش کن. نه اصلا تو چرا به من گفتی من این بدیها رو دارم؟ و خودش هم به خودش نمیگه، خودش هم به خودش ناراحت میشه. اگه نه با متکبر نباش، با خیلی اوضاع بیریختر از این حرف هست. حالا روایاتی هست تو این زمینه خیلی قشنگه، همچنین زیاد مؤدبانه و عمومی نیست، ولی یه نمونه شو مثلا پرسید از امیرالمومنین علیه السلام، فلسفه این که خدا آدم غذا میخوره باید به دستشوی چیه؟ خب این چیز بدیه، بدبوه، زشته، اینا زشته دیگه. فرمود که خدا اینو قرار داده انسان تکبر برش نداره. بابا این انسانو ولش میکنی، میره تکبرش میچسبه به سقف، همین تکبرش موجب میشه بدیای خودشو نبینه. استغفار ارزشش چرا اینقدر بالاست؟ چرا اینقدر بالاست؟ ارزشش در دو اندازه است ارزش نمازه. نماز برای اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای اینکه تکبر رو برداره. استغفار هم همین کارو میکنه، خدایا من غلط کردم. ببین آنن میشکنه آدم، آدم متکبر دوست نداره بدیای خودشو ببینه، آدم متواضع بدیاشو میشموره، بیشتر هم میگرده، بزنیم چیز دیگه نیست. نذارید تکبر بیاد بر ما سیطره پیدا بکنه. اتفاقا تکبر و یأس هر دو برجسته ترین صفات ابلیسن، دو وجه دارن. یعنی تکبر، میدونید که البته در طبق روایات، حالا ما یه دهه محرم یه سالی صحبت کردیم در مورد تکبر، رفقا میگفتن تو تا آخر دهه میخوای در مورد تکبر صحبت کنی؟ گفتم بزن ماجرا داره، آخه این سادگی نیست. دهه تموم شده بود، میگفتن خب بس بقیهشو کجا شما ادامه میدید؟ شما که میگفتی که یه هفته میخواید، یه ده روز میخواید در مورد تکبر صحبت کنی، یه محرمی بود. یه ده دقیقه هم نمیشه کمتر صحبت بکنم در این باره. ببینید دوستان من، انا لله و انا الیه راجعون، ما به سمت خدا برداریم میگردیم. ما مهمترین نه تنها چیزی که ما رو آروم میکنه خود خداست. باید وقتی برمیگردیم پیش خدا متناسب شده باشیم با خدا، چشم دیدن برای جمال خدا داشته باشیم، گوش شنیدن برای کلام خدا داشته باشیم. نمیدونم چه تعبیری بکنم، تمام تعابیر نارساس. ما لقاء الله در پیش داریم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، میخوای به خدا برسی، با خدا ملاقات کنی. و خدا بزرگه، تو تا قبل از ملاقات خدا باید بزرگ شده باشی. عرفا کل خوبی ها رو جمع میکنن در یک کلمه به نام سعه وجودی. رنج آدم رو کش میده آدم بزرگ بشه. تمام خوبی ها جوهر اصلیشون بزرگ شدنه. آدم بد کیه؟ فقط خودشو دوست داشته باشه، خانوادهشو دوست نداشته باشه. بابا خانوادهتو ببین دیگه، بزرگتر شو. آدم بد کیه؟ فقط خانوادهشو ببینه، خانواده های مردمو نبینه. آدم بد کیه؟ مردم قوم خودشو ببینه، مردم جهانو نبینه. هرچی بزرگتر میشی روحت بزرگتر میشه. آدم بد کیه؟ فقط زمان الانو ببینه. آدم خوب کیه؟ زمان آینده رو میبینه. آدم خوبتر کیه؟ قیامت هم میبینه. آدم بد کیه؟ الانو میبینه، مثلا چند تا نعمت برجسته رو که بهش نیاز داره میبینه. آدم خوب کیه؟ همه نعمت ها رو میبینه. میبینه تو همش بزرگ شدن هست. شما یه دونه خوبی پیدا نمیکنید که توش بزرگ شدن نباشه. تلاش انسان برای خوب شدن، تلاش برای کش آمدن و بزرگ شدن روحه، از نظر زمان، از نظر عاطفه، از نظر هر چیزی. عقل، اعقل الناس انذرهم فی العواقب، هر کی بیشتر به عاقبت نگاه میکنه عاقل تره. عاقبت رو ببین، این یعنی بزرگ شد. عاقبت رو ندیدی، نوک دماغت رو دیدی، کوچیک شدی. ببینید بزرگ شدن نیاز اصلی آدمه. دوباره ببینیم سر نماز، وقتی شما میگی الله اکبر، چرا ذکر نماز الله رحمان نمیگی؟ چرا خیلی از کلمات دیگر رو استفاده نمی کنی؟ این کبریایی تمنای اصلی آدمه. بعد انسانی که دوست داره بزرگ بشه، وقتی از راه غلط میره بزرگ بشه میشه متکبر. وقتی بزرگ نشده خودشو بزرگ میدونه میشه متکبر. پس اصلی ترین نیاز آدم بزرگ شدنه، اصلی ترین عیب آدمم خود بزرگ بینیه. چرا آدم ها خود بزرگ بین میشن؟ چون این بدبخت بیچاره از آفریده شده برای بزرگ شدن، حالا عجله داره، اشتباه میکنه، میشه متکبر. خدا میخواد انسان رو شبیه خودش کنه. بیا از من ببر، بچه نوزاد 3-4 ماه قرمه سبزی نمیتونه بخوره، معدش الان آمادگی نداره. ما باید ملاقات خدا که رفتیم، خدا بتونیم ببینیم، خدا بتونیم بنوشیم، ببوییم، بشنویم، درسته؟ باید بزرگ بشیم. یا ایها الانسان، این وضعیت حتمی توه. انک کادحون الی ربک کدحم فملاقی، تو زجر میکشی، زجر چه زجری؟ تا خدا رو ملاقات کنی. رابطه بین زجر و ملاقات خدا چیه؟ زجر آدمو بزرگ میکنه، کش میاره روح آدمو. زجر وقتی آدم باش رابطه درست برقرار کنه، صبر آدمو زیاد میکنه. سعه صدر، این سعه صدر، سعه یعنی چی؟ سعه وسعت. علم نشرح لک صدرک، پیامبر ما شرح صدر به تو دادیم. بزرگ شدن اتفاقی است که آرزوی ماست، بزرگ شدن اصل هدف ماست، بزرگ شدن تو همه خوبی هاست. خب طبیعیه منی که تمنا دارم بزرگ بشم چه اتفاقی برام میفته؟ عجله میکنم، خودمو بزرگ میبینم، عجله میکنم، از راه غلط میخوام بزرگ بشم. تو روحت بزرگ بشه، ماشینشو بزرگ میکنه، فکر میکنه این طریق میتونه بزرگ بشه، میشه متکبر. تو که میخوای بزرگی رو از ماشین تو، از مقام تو اینا بگیری، میشه متکبر. از هیچی بزرگی رو نگیر جز از روحت. روحت باید بزرگ بشه. خب روحش بزرگ باشه، ماشینش هم بزرگ باشه، اثری نداره. مقامش هم بره بالا، اثری نداره. ثروتش هم بره بالا، اثری نداره. خب پس ببینید، اینو میخواست، اینا رو، این توضیحات اضافی رو دادم برای این، فکر کنم 5 دقیقه هم شاید نشد. ببینید، ما اصلی ترین تقاضا و تمنامون بزرگ شدنه. تو بچه ها هم هستا، هی میگه من خواهم بزرگ بشم، کفش بزرگتر رو میپوشه، هی ادای بزرگتر رو در میاره، هی میگه من بزرگ شدم، من بزرگ. اصلا کسی بهش یاد نداده اینها، این تمنای خودشه، این طبیعت انسانه. خب انسانی که میخواد بزرگ بشه در معرض دو تا اشتباه بزرگ هست. یک، خودشو بزرگ ببینه، من بزرگ شدم دیگه، نه آقا هنوز مونده، آقا جون مسابقه است، هنوز خیلی حتی جلوترن، کجا بزرگ شدی؟ یک اشتباه این که خودشو بزرگ ببینه. دو، بدتر از اولی، بخواد از راه غلطی بزرگ بشه. این دوتا رو بهش میگن تکبر. چون اینجوریه که انسان اصل نیازش بزرگ شدنه، دائما در معرض تکبره. لذا صبح و ظهر و شب باید نماز بخونه تا این تکبر رو از بین ببره. لذا فرمود ام، در روایت این تعبیر رو داره، فرمود ام الامراض تکبره، مادر بیماری ها تکبره. میدونید تکبر رابطش با حسادت چیه دیگه؟ طرف وقتی خودشو بزرگتر میبینه، خودشو بزرگتر میخواد، خودشو بزرگ میخواد، از راه غلطی میخواد بزرگ بشه، تا میبینه یکی دیگه بزرگتر داره میشه، حسادت میکنه. ریشه حسادت هم تکبره. لذا هم حسادت به ابلیس نسبت داده شد، هم تکبر. گاهی ابا واستکبره، از تکبر یاد میشه. حسادت چی میشه؟ حسادت یه جلوه همین تکبره دیگه. خب یأس چی میشه؟ یأس، یأس هم مال ابلیسه، یأس هم مال تکبر. این متکبر لامصب، چرا به من گفتی تو کمتر از اونی؟ بیا اصلا من نمیخوام، اصلا میزنه توی وادی یأس، اصلا قهر میکنه. ببینید دوستان من، این همه بحث های اخلاقی و صفات مختلف، اینا رو همه رو تو ذهنتون جمع کنید، کوچولوش کنید، متمرکزش کنید، بدونید باید باش چی کار کنید. وقت انشالله چشمه های حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری خواهد شد. حالا بحث زبان نیست، بحث این که تو هر جایی میفهمی آه من چمه، آه اینجوریه، آه دیدی عیبمو بهم گفت، دیدی خدا تو اون حادثه این عیب منو رو آورد، چه مایوس شدم، گفتم اصلا نمیخوام دیگه، اصلا من مسابقه شرکت نمی کنم، من متکبرم، آره زود میخوام به نتیجه بزرگی برسم، من خودم بزرگ میدونم، من حاضر نیستم زحمت بکشم برای بزرگی از راه درست. خب آدم خوبی های خودشو دید، باید متوقف نشه. بدی های خودشو دید، نباید متوقف بشه. به دلایل مختلف میشه همینجوری این بحث رو ادامه داد، ولی خب ما به کارهای دیگه هم باید روزهای بعد برسیم که ببینیم این خودآگاهی رو انشالله چجوری تمرین کنیم بیشتر به دست بیاریم. درسته قاسم ابن الحسن یک کودکی بود، ولی انسان بزرگی بود. نمیشه یک امام، یک ابا عبدالله الحسین در موقع وداع با قاسم ابن الحسن قش کنه رو زمین بیفته و صرفا اینجا رابطه برادرزاده و عمو باشه. نمیشه، امام ساده نیست. مخصوصا که من تو تاریخ شنیدم، دیروزم عرض کردم، 5 تا از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام تو کربلا شهید شدن. برای همه امام حسین این کار، قاسم یه تیکه دیگه ای بود، یک عظمت روحی فوق العاده ای داشت. احساس کرد تو مسابقه داره جا میمونه. شب عاشورا امام حسین جای همه رو نشون داد. عمو من چی؟ عمو من هم شهید میشم. ما چقدر از این کوچولو نمونه هاشو توی جریان دفاع مقدس دیدیم، تو این بچه هایی که واقعا مسابقه میذاشتن، یکی شهید میشد اینا حسرت زده میشدن، آه نه من جا موندم، من جا موندم، من جا موندم، میرفت تا شهید میشد. آقا مگه تو مسابقه گذاشته بودی با اون؟ انقدر روح لطیفه مسابقه ای شده. دیگه یه جوری شروع کرد صحبت کردن، عمو من چی؟ لحن عمو عمو گفتنش داشت این معنا رو میرسون که عمو اگه منم بابام بود الان راحت مثل تو که بر علی اکبر جاشو نشون دادی، سهمیه منم حفظ میشد. آره عمو یکم میدارم فاصله احساس میکنه. صدا زد نه عمو، فردا همه شهید میشن، همه مردها، حتی علی اصغرم. تا فرمود علی اصغرم، روح بزرگ قاسم رو نگاه کن. میگم بزرگ بشی. روح بزرگ قاسم برگشت گفت عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ خب آخه علی اصغر نوزاد در آغوش مادره، باید به زنها حمله بکنن، چی جوری میشه ماجرا؟ چه روح بزرگی داشت، چقدر بیقرار بود، یه ذره عقب موندن خودشو نتونست ببینه. آخرش هم مسابقه رو برد. نمیدونم در مسابقه با علی اکبر به کجا رسید. ما که مقام معنوی اولیاء خدا رو نمیفهمیم، ولی تنها کسی که بی زره به میدان رفت قاسم بود. این هم یه جور بردن مسابقه است دیگه، یه امتیازه. هی زره آوردن به تن قاسم، دید زره نمیشه، نمیتونه به جنگه، اصلا جلوگیری میکنه. عمو من همینطور میرم. عمو که رنج میکشید از رفتن قاسم، خدایا تمام بلاهای عالم رو گلچین کردی برای حسین روز عاشورا. جلوی چشمش امام حسین، عزیز برادرش امام حسن، با یه لا پیراهن به میدان بره. گفت آقا یه چیزی بگم، خود امام حسین گریه کنه، من دیگه با شما کاری ندارم. امام حسین براش سخته ببینه عزیز برادرش داره فدای او میشه، برای سلامتی او میره میجنگ، درسته در راه خداست، ولی بخش سهم خودشو که نگاه میکنه هلاک میشه. من دوست داشتم فدای داداشم بشم، فدای بچه های داداشم بشم، من نمیخوام بچه های برادرم فدای من بشن. با این که میدونه امام حسین امام همه اینا هست، ولی این وجه ماجرا رو هم یه نیم نگاهی داره. این نیم نگاه هلاک میکنه امام حسین با اون شدت عاطفه. امان از اون وقتی که صدای نازک قاسم رو از میدان شنید، عمو به فریادم برس. لحظه شهادت حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر